ادبیات استراتژیک، چون که امروز سینما نقش استراتژیک ایفا میکنه، امروز نقش سینما در فضای استراتژیک برای افکار عمومی ایجاد میکنه. دیگه 350 سال پیش این نقش رو رمان ها ایفا میکردن. رمان آلیس در زمین عجایب، رمان رابینسون کروزوئه و داستان مهم گالیور و اون سفرهایی که برای پیدا کردن جزیره گنج رخ داده، اینها ادبیات استراتژیکی بود که انگلیسی ها می نوشتن برای توجیه اینکه چرا در دریاها دنبال اینکه سرزمین ها رو به اصطلاح اشغال کنن و موارد دیگر رو دنبال کنن می گردن. در داستان گالیور خب یه شخصیت بزرگی وجود داره به نام آقای گالیور در منطقه لیلیپوت که مردم کوچک هستن، کف دستش جا میشن. یک کپتانی هست، این آقای کپتان سر نقشه گنج با گالیور مدام درگیر زد و خورد و جنگ. اتفاقات عجیبی که اونجا میفته اینه که مردم اصلا توجه ندارن به اون نقشه گنج که بین گالیور و اون کپتان نیروی دریایی دست به دست میشه. دعواشون اینه که کمک کنن به اون آقای گالیور. وقتی عراق از کویت اخراج شد، تجربه جنگ موسوم به طوفان صحرا رو آقای جیمز بلکول از استراتژیست‌های جمهوری‌خواه نوشت. این کتاب در 1372 در ایران ترجمه شد توسط انتشارات روزنامه اطلاعات به نام صاعقه در صحرا. اصل متن انگلیسیش در فضای صاعقه و اینترنت موجوده، میتونید ببینید. جیمز بلکول اونجا حرفش این بود که بعد از اتفاقاتی که در کویت رخ داده، ما در منطقه عملمون شبیه عمل گالیور. حرف آقای بلکول این بود که لیلیپوت همون خاورمیانه است. خاورمیانه همون منطقه لیلیپوته که آدماش و حکومتاش و که ارزاش کوچیک کوچیکه. نقشه گنجی که دست به دست میشد بین گالیور و اون کاپیتان، ثروت زیر پای لیلیپوته. این فرض دومی که آقای جیمز بلکول مطرح میکنه. فرض سومش اینه که سه دست شخصیت در داستان گالیور وجود داره. اولیش خود گالیور، دومی فرد آرزومندی، اون آدم کوچولوها که کف دست گالیور قرار میگیرن، یکیشون که همراه دوست دخترش هست همیشه فکر میکنه در حد و قواره گالیوره، این میخواد قیافه بگیره، مثلا کارهای مثل گالیور انجام بده. آقای جیمز بلکول میگه این شخص آرزومنده، آرزو داره در حد و قواره گالیور باشه، کارهای مثل اون انجام. میگه نفر سوم کسی که همیشه نگرانه، یعنی هر اتفاقی میفته این آیه یأس میکنه. این سه تا شخصیت رو میاد روی زمین موسوم به خاورمیانه موردشون رو مشخص میکنه. میگه چند تا گالیور تو منطقه هست؟ گالیور شماره یک ترکیه، گالیور شماره دو سوریه، عراق سومی، چهارمی کشور مصر، پنجمی ایران، ششمی اسرائیل. خب تعجب میکنه، قرار بود توی داستان یه گالیور باشه، چرا شش تا گالیور؟ میاد در مرحله تقسیم بندی دوم میگه کشورهای آرزومند کدوم هست؟ اونایی که خیلی آرزو دارن مثل این گالیورها باشن. میگه همیشه قذافی در لیبی، کشور لیبی که کشور فرماوری است، آرزو داشته مثل مصر تاثیرگذار باشه، اون کشور آرزومند. یمن همیشه آرزو داشته مثل کشور عراق باشه، اون آرزومند. عربستان همیشه آرزو داشته مثل ایران قدرت منطقه‌ای باشه، اون آرزومنده. فهرست میکنه کشورهای آرزومند. میاد به سراغ گام بعدی، میگه کشورهای نگران تو منطقه کدومن؟ میگه کویت همیشه نگرانه که عراق اشغالش کنه، مثل شبیه همین دفعه که اشاره میکنه، این دفعه که صدام اشغال شده. همیشه به امارات متحده عربی گفته شده که ایران میخواد تو رو اشغال کنه. همیشه به خاطر مشکلات مرزی قطر با عربستان، قطر نگرانه که عربستان اشغالش کنه. لبنان و اردن نگرانن که اسرائیل اشغالش کنه. تونس نگرانی که لیبی اشغالش کنه. پس یه کشورهای کوچک و نگرانی در منطقه وجود داره به نسبت کشورهای آرزومند و به نسبت کشورهای گالیور. فرمول آقای جیمز بلکول که موضع رسمی حزب جمهوری خواه محسوب میشه در قالب یک دکترین اینه که باید گالیورها تجزیه بشن، هر کدوم به چند کشور که چند کشور آرزومند، کشورهای آرزومند تجزیه بشن به کشورهای نگران. اون موقع بود که نقشه تجزیه ایران به 7 کشور، عراق به 3 کشور، ترکیه به 2 کشور، سوریه به 2 کشور و مصر به 4 کشور منتشر شد. یعنی زمانی که این بحث مطرح شد آرام آرام نقشه ها رو هم تهیه کردن، طرز تجزیه این کشورها که این کشورها باید کوچیک بشن، یه اسرائیل بمونه که همه کشورها کف دست اون قرار بگیرن. روند طرح تجزیه و جدای طلبی هایی که در کشور عراق صورت گرفت، در سوریه صورت گرفت، در پکش در ترکیه صورت گرفت، در جاهای دیگه تو این راستا بود. تجزیه کشورهای آرزومند مثلا عربستان به 5 کشور، کشور یمن به 2 کشور و مواردی از این دست هم صورت گرفت که امسال سال گذشته زمستون ما شاهد تجزیه یکی از اینا بودیم. کشور سودان با یک فرایند موسوم به دموکراسی، با روند تبلیغاتی 25 ساله‌ای که انجام داده بودن غربی‌ها، منطقه جنوبش تجزیه شد. وسعت منطقه سودان جنوبی از فرانسه بیشتره، یک منطقه عظیم نفتی که از کشور فرانسه وسعتش بیشتره. در طول 8 سال گذشته 2 قطعه جهان اسلام رو جدا کردن. در کشور عظیم اندونزی با 220 میلیون مسلمان، خب میدونید قطعه تیمور شرقی رو با همین رفراندوم و رای گیری جدا کردن، گفتن اینا مسلمان نیستن و مسیحی نشین هستن، جداش میکردن. منطقه جنوب سودان رو هم که در تقریبا بهمن و اسفند سال گذشته شنیدید که با فرایند خاصی از کشور سودان جدا کردن، با حوصله قطعه قطعه جهان اسلام رو در واقع نابود میکنن و حذف میکنن. همین کسانی که در دروازه اروپا وقتی 4 میلیون مسلمان در کشور بوسنی هرزگوین زندگی میکردن، نپذیرفتن که یک کشور اسلامی اونجا وجود داشته باشه، به صرفا چراغ سبز نشون دادن در 1992 و اونجا قتل عام عظیمی رو انداختن. اما در دفاع از بخشای دیگه میان و اینا رو قطعه قطعه با رفراندوم و موارد دیگه جدا میکنن. در طرح تجزیه عظیم کشورهای موسوم به خاورمیانه، الان که اینترنت بگردید تک تک اینها رو پیدا میکنید، این نقشه ها رو که خیلی سال آماده شده و برای کار و افکار عمومی، آماده کردن افکار عمومی اینها مطرحه. خب طرح گالیبری کردن منطقه که یادم هست سال 1983 خانم مادلن آلبرایت وزیر امور خارجه پیشین آمریکا که زمان بیل کلینتون وزیر امور خارجه بود، به این طرح گلایه کرد، اعتراض کرد که چرا این طرح دنبال میکنید، کشورهای منطقه با آمریکا در واقع دشمن میشن و نفرت پیدا میکنن. اینجا تو رسانه‌های خودمون هم انعکاس زیادی پیدا کرد موضع خانم آلبرایت، اما در مجموع این طرح با جدیت مطرح بوده. پس دو تا نکته رو بذاریم کنار هم. یک، 50 تریلیون دلار ثروتی که زیر پای کشورهای منطقه هست و نیاز ایالات متحده و اروپا به چنین ثروتی برای بقا تمدنشون. دو، نقشه و طرح گالیبری کردن برای تجزیه کشورهای گالیبر به کشورهای آرزومند، کشورهای آرزومند به کشورهای نگران کوچیک کوچیک.